السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس سید و شهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان و عاشورا علیهم السلام، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدا و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره فلسفه امتحانات الهی هست. چند دلیل رو برای آزمایش الهی، آزمایشات الهی عرض کردیم از فرمایشات خود خداوند تبارک و تعالی. دونستن اینها برای ما فوق‌العاده ضروریه، چون وقتی که ما میدونیم چرا امتحان دارن میگیرن از ما و این امتحانات برای خود ما خوبه و لازمه، قوی تر میشیم در امتحانات الهی، موفق تر خواهیم بود، آرامشمون بیشتره، شادیمون بیشتره. مثل کسی که در یه باشگاه داره ورزش میکنه، میدونه که دائما ازش امتحان میگیرن، مسابقات تمرینی داره، باید امتیاز بیاره. یا در دانشگاهی درس میخونه، مرکز فنی حرفه‌ای هنری درس میخونه، میدونه که دائما ازش آزمایش میگیرن تا این هم توانمندی‌هاش زیاد شه، نقاط و قوت و ضعف خودش رو بشناسه. آزمایش به نفع بنده است. خدا صمد و بی‌نیازه، نیازی به آزمایش ما نداره. ما نیاز به آزمایش داریم و خب حالا چون ما موجود مختار هستیم و آزاد، نیاز به آزمایش داریم تا توانمندی هامون کاملا شناخته بشه، نقاط قوت و ضعفمون شناخته بشه. یکی دیگه از دلایلی که امروز میخوایم انشاءالله از آیات الهی براتون عرض کنم، میزان صدق و تشخیص میزان صدق و کذب افراد. آدم ها بدونن چقدر صادقن، چقدر کاذبن، و ما بدونیم آدم های اطرافمون چقدر صادقن، چقدر کاذبن، چقدر راست میگن، چقدر دروغ میگن. شما احتیاج داریم هم خودمون رو بشناسیم، برای که باید اصلاح کنیم مشکلاتمون، اگر اصلاح نکنیم همینجوری بمیریم، بریم تو برزخ، گرفتاری به دست بیاد. و یه جنین از رحم مادر وقتی که با مریضی میاد به دنیا چقدر درد سر داره، بسته به نوع مریضی، تعداد مریضی و شدت مریضی، این بچه باید رنج درمان تحمل کنه. یه موقع از مریضی زردیه، یه هفته درگیر خوب میشه. یه موقع است نه، مریضیش مثلا این استش که یه انگشت اضافه آورده، دو تا انگشت اضافه آورده، یه دست اضافه آورده، این دیگه باید بره جراحی، این باید بره مدت ها درد میکشه و گرفتاری تا این سالم بشه. پاش شکسته، یعنی پاش کجه، مثلا این بچه الان به دنیا اومده پاش کجه، این بچه الان چقدر باید رنج درمان تحمل کنه؟ باید بره پاشو بشکافن، اتاق عمل که محدود میشه، پدر مادر باید جدا شه، بره اتاق عمل بیهوش بشه، پاشو بشکافن، بشکنن، صاف کنن، بدوزن، گچ بگیرن. حالا 6 ماه بعد آیا پیوند درست برقرار شه نشه، تازه میخواد بیاد برگرد حالت عادیه که باید میتونست داشته باشه. یه موقع نه، یه مریضیایی هست که اصلا خوب شدنی هم نیست. بنابراین هر چی که شما تلاش بکنید تو رحم دنیا سالم سازی بیشتری کنید، موقع رفت تولدتون به آخرت راحتید دیگه. همون 6 تا تولدی که از جنین از رحم مادر داره به دنیا، ما هم از رحم دنیا به آخرت داریم. لذا فقط 2 تا تولد از 6 تا تولد سعادت درش هست، تولد سالم و سالم قوی. تولد 4 تا تولد دیگه یعنی ضعیف، بیمار، ناقص و معلول، همش دردسر و عذاب. به همین جهت ما باید کاملا سالم سازی کنیم خودمون رو تو رحم دنیا، همونطور که برای اینکه معلوم بشه مادرها دیدید با چه علاقه و وسواسی، پدرها، پزشکا، ماماها دائما مراقب این خانم باردار هستن و جنینش. هی هم یک سر از هم وقت یه بار یه سونوگرافی میکنن ببینن اوضاع چطوریه. ما هم یه جنینیم تو رحم دنیا، باید دائما این سونوگرافی رو انجام بدیم، هی باطن خودمون رو ببینیم. اونجا تو سونوگرافی باطن شکم رو میبینن، بچه اون توه، جنین بهش میاد. جنین از برای همین هم کلمه جنین رو داره، از جن، جنین، جنات، جنت، این از یه ماده است، یعنی پوشیده، پنهان. خب جن ما چرا بهش میگیم جن؟ چون نمیبینیمش، ولی خب اونم یه موجود مادیه، موجود معنوی که نیست، یه موجود مادیه، ما نمیبینیمش. جنین رو برای چه بهش میگن جنین؟ چون تو رحم مادر نمیبینیمش، مخفیه. خب حالا که اون بچه که تو شکم مادر هست مخفیه، میخوام آگاهی داشته باشیم، باید چیکار کنیم؟ سونوگرافی میکنیم. قدیما ماماهای حرفه‌ای بودن، اینا مثلا معاینه میکردن. الان دیگه دستگاه ها پیشرفته تر شده، سونوگرافی میکنن، باطن رو میبینن. الان خدا به ما دست روش هایی رو یاد داده که ما دائما خیلی پیشرفته هم هست این روش ها، 4 تاشو خوندیم دیگه. دائما باطن خودمون رو و دیگران رو میتونیم ببینیم دائما، چون اینا مخفیه. آدم یه موقعی توهم ورش میداره، فکر میکنه آدم بدیه در حالی که آدم خوبیه، فکر میکنه آدم خوبیه در حالی که آدم خوبی نیست، راستگو نیست، نقاط ضعف داره. و ما خیلی چیزا به ما پوشیده میشه و بعد دیگران هم باشون باید با زندگی کنیم بالاخره. میخواییم باشون زندگی بکنیم. یکی میخواد همسر ما باشه، میخواد دوست ما باشه، یکی میخواد شریک ما باشه، یکی میخواد همکار ما باشه، یکی میخواد رئیس ما باشه. ما دائما احتیاج داریم آدم ها رو بشناسیم. برای همین خداوند میگه من روش هایی قرار دادم پیشرفته و بی نظیر که باطنا میاد بالا، شما اون درون آدم ها رو میتونید بشناسید. بعد حالا اون وقت درونش رو شناختی میدونید خب حالا من میتونم با این آدم ازدواج کنم یا نه، معامله کنم یا نه، استخدام بشم تو شرکتش یا نه، این آدم رو استخدام بکنم یا نه. اینجوریه دیگه. الان بعضی استخدام ها شرط جسمی هم دارن، مثل ارتش، نیروی انتظامی، همینجوری نمیتونه تشخیص بده که این آدم چه کار است، که مجبوره برای این کار بره چه کار کنه. میگه برو تست پزشکی بده کلن، یعنی آزمایش رو ازش میگیرن، عکس ازش میگیرن، سونوگرافی میکنن، تمام باطن بدن اینو باید بریزن بیرون. تازه اون پلیس تصمیم میگیره که اینو استخدام بکنه یا نه. ما احتیاج به خبرگیری داریم، دائما داریم، که بالاخره من با آدما باید زندگی کنم. انسان موجودی است که از نظر طبعش اجتماعیه، باید با آدما زندگی کنه، ارتباطات زیادی با آدما داره، هم باید اونا رو خوب بشناسه، میتونه رو اونا حساب کنه برای کارها یا نه، هم برای خودش. یه موقع هستش این آدم خوبیه، دوست خوبیه، ولی شریک خوبی نیست، تو شراکت زمین میخوره. و اگه بخوای دوست باشه خوبه، همینجوری خوبه، و تو کار اقتصادی به درد نمیخوره. معلم خوبیه از نظر که آموزش بده، اما مربی خوبی نیست، پرورش دهنده نیست، ولی استاد خوبیه، میتونه اطلاعات خوبی بهت بده. یه موقع هستش که به درد کار اجتماعی سیاسی نمیخوره، تو باید یه متخصص دیگر رو تو کار اجتماعی سیاسی به کار بگیری. این خرابکاری میکنه، ما دیدیم دیگه تو این 46 سال خیلی از بزرگامون که تخصصهای اجتماعی سیاسی نداشتن خوراک دشمن شدن، شکار دشمن شدن. پس آزمایش خیلی به داده آدم میرسه. لذا خدا لطف کرده شیوه ها، ما 4 تاشو خوندیم، امروز هم 5 رو میخونیم، که چجوری ما دائما باطن خودمون و دیگران رو بشناسیم. یکی از چیزهایی که احتیاج داریم بشناسیم صادق و کاذب بودن آدم ها و شخصیتشونه. اصلا این آدم شخصیتش صادقه، کاذبه؟ یعنی میری الان خواستگاری بهش میگی که آقا ما شرایطمون اینه، خواه میگه خیلی عالیه، خیلی عالیه، منم موافقم، چه چیزی از این بهتر؟ میگه آقا من الان خانم میخوام با شما ازدواج کنم، یه پدر مادر پیر دارم، ها اینا زیر نظر منن، کسی هم جز من ندارن، شما اگه بخوای بیای همسر من بشی باید نزدیک پدر مادرمون باشی، رسیدگی میخواد، اگه نمیتونی نمیخوای اشکالی نداره. نه اصلا اینا پدر مادر خودمن، چه اشکالی داره اینا؟ یا نه من الان مثلا فرض کنم آقای زنش طلاق گرفته یا به رحمت خدا رفته که 2 بچه‌م ازش مونده، حالا الان میخواد بره ازدواج بکنه، به خانومه میگه خانومه انقدر خوب مهربون با این بچه ها خوب تا میکنه اینا، ولی وقتی که ازدواج میکنه میره سر خونه زندگی، پدر این بچه ها رو و پدر این مرد رو در میاره، ازدواج که میکنه این مرد رو دائما بد اخلاقی میکنه که چه پدر مادرت رسیده که میکنی، نق و قر و اعصاب خورد، یعنی هم خودشو نابود میکنه، هم عشقشو، هم زندگیشو با یه دروغ. خب روز اول میگفتی نمیخوام، چرا دروغ گفتی؟ یا بالعکس مردای میان خامی آقا مثلا آقا ما شرایطمون اونه، اونا میان ما خانواده مذهبی هستیم، خانواده مردا میان ریش میذاره، نماز میخونه، یه ذره ظواهر رعایت میکنه، بعد که میاد تو خونه زندگی میبینه اصلا یه آدم دیگه است، یه آدم کاملا فاسده، فیلم بازی کرده بره مثلا دختر فلان حاج آقا رو بتونه بگیره، یا به نیت اینکه دختر حاج آقا رو بگیره یا به یه چیز دیگه حاج آقا طمع داشته، هیچ دروغ، همه دروغ، خیلی وحشتناکه، خیانت و وحشتناکه. لذا خداوند دائما برای ما روش‌هایی رو میگذاره که ما قبل از ورود به ارتباطات با آدم ها بتونیم شناختی پیدا بکنیم. خیلی وقتا ما از این روش ها استفاده نمی کنیم، سرمون کلا میره و شکست میخوریم، بعد یا ناقص از این روش ها استفاده میکنه. حالا الان خداوند میفهمد من آزمایش میگیرم از همه تون، برای چی؟ برای اینکه صدق و کذب شما دراد. تو الان میگی من مثلا فلان توانایی رو دارم، بعد مثلا یه جنگ میشه اونم محدود، این اصلا آدم به درد مدیریت تو این شرایط اصلا نمیخوره. این آدم من الان بیام یه سازمانی رو بسپارم دست یه آدم ترسو، یه آدم خودشیفته، یه آدم سوء استفاده کن، خب خراب میشه داستان. یه وزارتخونه یه کشور رو میدن دست یه آدم، ولی اصلا هیچ صلاحیتی نه برای رئیس جمهوری داره، نه برای وزارت داره، نه برای نمایندگی مجلس داره، نه برای شورای شهر، اصلا این آدم به درد نمیخوره، اصلا هیچ چیز، هیچ توانایی نداره. آزمایش برای همین خیلی خوبه، دائما هست. حالا بگذاریم، مردم خیلی وقتا آزمایش هم میکنن، میفهمن طرف به دردم نمیخوره، بیلیاقت هم هست، خائن هم هست، باز بهش رأی میدن. این دیگه داستان دیگه است، اون دیگه حالا این یه ماجرای دیگه است. خب پس از کجا معلوم میشه که آدم ها راست میگن؟ امتحان. ببینم پیغمبر میگه من میخوام برم جهاد، اونم کجا؟ جنگ احد. جنگ احد داستانش خیلی جالبه، حالا ما الان 5 داریم تفسیر میکنیم آیات سوره آل عمرانو، مفصل داستانش، شاید در 15 فقط تفسیر همون آیات بیشتر مربوط به جنگ احد هست. در جنگ بعد پیامبر زود پیروز شد، خیلی طول نکشید، داستانش هم هستید دیگه میدونید. کفار که شکست خورده بودن، مشرکین، گفتن ما بریم تجدید قوا بکنیم، بیایم دوباره این بار یه جوری دیگه پیامبرم برنامه‌ریزیش خیلی هم خوب بود، خدا و پیغمبرم گفتن شما پیروزید حتما. مردم خب گفتن که پیغمبر قول داده، خدا هم گفته که ما پیروزیم دیگه، خیلی مغرور بودن به اینکه پیروزن. خب دقت کنید، پیغمبر یه شرط گذاشت، گفت شرطش این هستش که ما میریم اگه پیروز شدیم، که خیلی هم زود پیروز شدن، یعنی زیاد نکشید. تنگه رو نباید رها کنید، یعنی فرمانده دستور داد تنگه رو رها نکنید، در هر صورت شما باید اونجا نگه داشته باشید که ما دور نخوریم، پشت نخوریم. تا پیروز شدن پیغمبر، خب خدا هم وعده کرده بود، به وعدش هم عمل کرد. طمع اومد سراغ اصحاب پیغمبر و ول کردن تنگه رو، و این باعث شد که خالد ابن ولید و یه تعداد دیگه از مشرکین حمله کردن و اینا رو کشتار زیادی از اینا کردن. خب اون طمعه کار رو خراب کرد. خداوند فرمود چی؟ من میخواستم ببینم شما تو قلباتون چیه؟ من کم من یورید و دنیا و من کم من یورید. یار پیغمبری، تو لشکر پیغمبری، اما دنیا طلبی. اونی که وایستاده کنار تنگه، همه هم نیمدن ها، اکثرشون رو بودن، یه تعداد وایستادن، ولی اونا دیگه نمیدونستن مقاومت کنن در مقابل حمله اون لشکر. به یار پیغمبر خدا میگه شما دنیا طلبید، بعضیتون دنیا میخواید، بعضیتون آخرت. اگه امتحان احد نبود، معلوم نمیشد کیا راست میگن، وفادارن، و کیا دروغ میگن. پیامبر گفت شکست بخوریم یا پیروز، اونجا رو رها نکنید، دستور دیگه. مثل الان که رهبری صریح میگه، یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار میگه، یه سال، دو سال، ده سال میگه، بازی ده. یا واقعا نمیفهمن که خیلی بعیده، یا خائنن، ضد مردمن، خود فروخته هستن، تمایلشون بیشتر به دشمنه. آزمایش همینه که بفهمیم کی صادقه کی دروغ میگه. صلوات خط بفرمایید. آیه اولش رو، این سوره، آیه که میخوام براتون بخونم، آیه 3 سوره عنکبوت. در آیه 2، اینو براتون قبلا توضیح دادم، ما اون توی قانون عمومی آزمایشه، خدا میگه من ناموس من آزمایش، هیچ کدومتون رو تو باشگاه نمیشه ازتون امتحان نگیرم، هیچ مربی ناموسش رو زیر پا نمیذاره، هیچ مربی. یعنی باید آزمایش بگیره، امتحان بگیره، تمرین بده، چون میخواد بفرستدش فردا مرحله، از باشگاه میخواد بره مرحله شهری، بعد میخواد بره استانی. اگه ضعیف باشه آبرو کی میره؟ خود مربی میره، مربی اصلا کوتاه نمیاد. تو آیه اول چی گفت؟ همه یادتون هست دیگه، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم واقعا همچین فکر خامی دارن؟ وقتی میگه احسب، یعنی فکر خام، فکر غلط و اشتباه. آیا مردم واقعا انقدر خام فکر میکنن که رهاشون میکنیم و همین که گفتن ما مؤمنیم آزمایش ازشون نمیگیریم، امتحانشون نمیکنیم؟ اصلا اینجوری نیست. حالا بحثی که مربوط به امروزمون هست، در ادامه آیه، آیه 3 میفهمد ولقد فتنا الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما قبل از شما هم همه رو آزمایش گرفتیم که خدا روشن بکنه، اونم نون تأکید داره، یعنی حتما خدا صادقین و از کاذبین روشن میکنه. این لطف خداستا، چون تو دنیا بهت میگه دروغ داری میگی، اشتباه داری فکر میکنی، توهم زده ای، برو مشکل تو حل کن، اینجوری بمیری بری تو برزخ گرفتاری. اونجا کیلویی نیست که تو برزخ. ببین الان دنیا کیلویه، یه بچه مثلا زردی داشته باشه دنیا باش کاری نداره، گیرش میندازه. یعنی دنیا انقدر دقیقه که این بچه یه کوچکترین مشکل تو بدنش باشه روش اینجا مچ بچه رو میگیره، مچ پدر مادر رو میگیره. کوچکترین مشکل باشه برزخ هم همینطوره، قیامت هم حیات برزخ و عالم ملکوت بی نهایت از اینجا دقیق تره، چون بی نهایت هم از اینجا پیچیده تر و بزرگتره. اینجوری کیلویه که همینجوری بمیره و طلاب بیفته تو بهشت؟ اصلا اینجوری نیست. همه وجودش رو اونجا آزمایش میگیره. عقاید، اخلاق، اعمال، هیچی رو فرو گذار نمی کنن اونجا. برای همین قیامت و خدا 50,000 سال قرار داده آزما، کل 50,000 سال بررسی توه. امام صادق فرمود هر 1,000 سال یک خان داره، یکیش پدر مادره، یکیش همسر و فرزندانه، یکیش همسایه است، یکیش قرآنه، یکیش ائمه است. امام زمان جدا، اهم هم سنگین تر امام زمان، همش آزمایش میگیره. تو چیکار؟ بذار خدا حوصله‌اش خیلی زیاده، میگه 50,000 سال گذاشتم برای 50 سال عمر تو بررسیش کنید. پیغمبر فرمود ساعت به ساعت رو بررسی میکنه. عجله‌ای هم خدا نداره. دیدید الان خدا خلقتش چجوریه؟ یا این 2,000 میلیارد سال پیش آفریده. خدا خیلی حوصله داره، خستم نمیشه. پنجاه هزار سال برای خدا هیچ. بعضی تو دنیا خیلی خوب میرسن به خودشون، اونجا 50,000 سال معطل نمیشه. حضرت فرمود به اندازه 4 رکعت نماز عصر که میخونن همونجا معطل میشن. یه بررسی می برو سالمی، سالم سالم برو به سلامت. ولی خود انسان توی بخشای دیگه گیر داشته باشه، تو نمازش، تو حجابش، توی واجباتش بی مبالاتی کرده باشه. علی اصلا فرمود برای یه گناه 100 سال اونجا معطلی و عذاب داره، ای پاک نشده باشه، توبه نکرده باشه. شوخی نگیریم دین خدا رو، بازی نکنیم با دین خدا. نه والا مثلا مگه لاک بزنم مثلا چیه؟ مثلا یعنی من میخوام میرم جهنم، یعنی یه ذره تار موی من یا زنم بیرون باشه، یه ذره یقش معلوم باشه، یه ذره لباس تنگ بپوشه، آره میره جهنم. یه اتم تو بدن کم باشه درد سر داره؟ بله بله. فهمون تو معراج زنهایی رو دیدم که موهاشون در معرض دید نامحرم بود، آویزونشون کرده بودن، شکنجه و عذاب داشتن. بعضی از زنها اندامشون رو در مقابل نگاه نامحرم میذاشتن، با اندامشون اینها رو آویزون کرده بودن و شکنجه میدادن. اینجوری نیست که شما فکر کنید مثلا حالا هم ندارن، حالا این که چیزی واقعا خدا ما رو ببره. آره میبره، نه که خدا ببره، خودت انتخاب میکنی این روشو، خودت انتخاب کردی. هم نزول بده بگیره، گرون فروشی، احتکار، کم فروشی، کلا گذاشتن سر مردم، اذیت و آزار اخلاقی دیگران، حسادت، تکبر، خود برتربینی، خود شیفتگی، اینا گرفتاری میاره برای انسان. خدا میگه ما همه قبلی ها رو صدق و کذبشون رو در آوردیم و به نفع خودمونم هست، به نفع خودمونم هست. بارها ما دوچار، چون انسان دوچار خودشیفتگی هست، اصلا انسان یکی از بیماری‌های به شدت شایع در انسان اینه که انسان خیلی عاشق خودشه. اینقدر عاشق خودشه، به ما چقدر مصیبتمون بزرگه که چقدر احتیاج به امتحان داریم، که پیامبر میفرماید صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد، که شماها درخت رو تو چشم خودتون نمیبینید ولی یه خار رو تو چشم دیگران میفهمید. برای این با هر که زندگی میکنی حواست باشه. شیطان ضعفای اونو تو چشم تو از درختی که تو چشم توه بیشتر میکن. برای همین همه طلاق اتفاق میفته دیگه، آمار وحشتناک طلاق، برای که ما بی خود به یه جایی میرسیم که میگیم دیگه نمیتونیم اینو تحملش کنیم، این دیگه به درد نمیخوره، این دیگه خیلی بده، من خوبم، من بی عیبم، من چنین و چنانم. من بارها شده خانم آقایونی که حالا الان که مشاوره هم همین 5 دقیقه بیشتر نیست، ولی اون موقع که مثلا مشاوره های حرفه‌ای داشتم میگفتم ما دیگه به درد هم نمیخوریم، میخوام از هم جدا بشیم، مثلا این زن دیگه دوست ندارم، این مرد دوست ندارم. پیشینین فرمو پر کن، پرسشنامه میدادم بهشون، 100 تا عیب 100 تا کار خوب مطمئن علامت بزنید هر چی راجع به زن و شوهر. من تو طول سالها حتی ندیدم یه زنی که میگه شوهرم به درد نمیخوره، یه مردی که میگه زنم به درد نمیخوره زده باشه علامت رو، بدیا بیشتر از خوبیا باشه. بعد برگر مش خودش نشون میدم، ببین شو زدی این همه خوبی زدی 4 تا بدی زدی، چجوری میتونی اینو فدا بکنی؟ این همه خوبی و مزایا داره این، بعد تو فقط همون 4 تا ضعفش رو میبینی. آدم اینجوریه. بعد نوبت خودش که میشه، خودش که میشه، اینم هست جالبه، ما تستای خودتو بزنم ببینی طرف تو آینه یه تست یه دفعه در میاد میگه اصلا فکر نمی‌کردم اگه مشکلات داشته باشم. بابا ماها تا خرخره غرقیم. من یادم یه موقعی دعوتم کردن دانشگاه، الان نه، مثلا 30 سال پیش، که یه کتاب اخلاق رو درس بدم برای اساتید دانشگاه. گفتم این درس شما اینو درس بدید. من نگاه کردم دیدم 37 تا درسه. برداشتم خب با مداد علامت زدم. گفتم آقای مسئول آموزش من 16 تاشو بیشتر عمل نمی‌کنم. بقیه‌شو خودم عمل نمی‌کنم. ضعف دارم. اینم نمیام بگم چون خدا میگه کسی چیزی بگه که خودش عمل نکنه اولین که 70 تا بلا سرش میارم، کمترینش این هستش که لذت مناجاتم رو ازش میگیرم. یعنی توف میکنه تو خدا تو وجود آدمی که این بره حرف بزنه بعد خودش هم نخواد عمل بکنه. لاغه اگه عملم نمی کنه تصمیم عمل کردن داشته باشه خودش. گفتم آقا همین 17 تاست اگه میخواید، 16 تا گفتم همین هست اگه میخواید من درس میدم، نمیخواید نمیدم درس، چون بقیه رو عمل نمی کنم. حال خوبی هم محال بیام درس بدم چیزی که خودم مثلا، چون به خودم آسیب زدم. ما یه عالم عیب داریم. وقتی لیستی از فضائل رو میذارم خیلی شما نداریم، الان هم همینطوره، خیلی از لیست، خیلی از فهرست، خیلی از رضائل رو بذارن داریم. برای چی تو خودتو بهتر از بقیه میدونی؟ برای چی فکر میکنی همیشه از حق با توه، تو بهتر از بقیه؟ پیغمبر وقتی این حرفو میزنه یعنی حواست باشه 199 قضاوتاتون در مورد مردم غلط، ولی با چشم خودتون دیده باشید. در مورد پدر مادر دوست نمیدونم هر کس، در مورد هر کس 199 قضاوتاتون غلط. ما خدا رو هم بهش گیر میدیم آخه. ما الان چون نگاه درست نداریم به خدا هم گیر میدیم. یعنی خدا خیلی جا زیر سوال میره برامون. ائمه میرن زیر سوال، موسا میره زیر سوال. انسان اینقدر خودشیفته است و پر روه. بنابراین ما به تشخیص صدق و کذب خودمون و دیگران احتیاج داریم. دیگران هم که میان از خودشون تعریف میکنن ممکنه همین خودشیفتگی رو داشته باشن، ولی بعد که میبینی تو بوته آزمایش میبینی که فاجعه است. خب لذا خدا میفرماید فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کی معلوم شد یارای پیغمبر یه عده‌شون دروغ میگن؟ اکثرشون دروغ میگن. یارای پیغمبر اکثرشون هم جوری بودن. اصحابش خیلی بعد از مرگ اصلا پیغمبر رو رها کردن، امیرالمومنین هم کشتن، مادرمون حضرت زهرا رو کشتن، همه که ادعا داشتن. بعد از اونم امام حسن و بعد از امام حسین و آقا امام سجاد فرمود پیغمبر سفارش کرده بارا تو کتابای شیعه و سنی به خصوص کتابای اهل سنت پره راجع مودت اهل بیت، محبت به اهل بیت، وجوب مودت و محبت اهل بیت کتاب اهل سنت. قرآن هم که میگه مودتشون چیه؟ واجبه، مزد پیغمبره. این همه سفارش امام سجاد گفت به خدا قسم اگر به خدای این همه آیه و روایت در سفارش کردن ما خدا گفته بود هر چی میتونید ظلم کنید به خاندان پیغمبر، بیشتر از این ظلمی که کردن دیگه نمیتونستم بکنم. کربلا شما نگاه کنید، امت جمع شدن بچه های پیغمبر رو تیکه پاره کنن، پسر پیغمبر. این نهایت جنایت، قساوت، بیرحمی رو در مورد امام حسین و خاندان امام حسین کرده. زن و بچهش اونطوری از کربلا تا دمشق، خودش هم که اینطوری، بقیه ائمه هم همینطور. همه هم میگفتن ما دین داریم، خدا رو دوست داریم، عاشق پیغمبریم، نمیدونم کو. مثل الان مسلمان ها رؤسا که همه منافق، اون کشورهای اکثر کشورها قدرت طلب مثل بعضی از رؤسای ما اینجا، یعنی جناحی و باندی هن تا اینکه بر رضای خدا بیان مسئولیت قبول کنن، برای ارضاء حس شهرت طلبی، ثروت طلبی، قدرت طلبی، اینجور چیزاست. برای دنیا میان رئیس جمهور میشن و نماینده مجلس میشن، عضو شورای شهر میشن. مردم هم همه دارن تماشا میکنن، قضیه رو دارن تیکه تیکه میکنن. صدای یهودی ها در اومده، صدای مسیحی ها در اومده، صدای بیدین ها در اومده تو کشورشون، قیام کردن، دارن کتک میخورن، هر روز تظاهرات دارن میکنن. کشور اسلامی شما ببین چجوری اوضاع. اون از مسلموناش بودن و سرانش هیچ کس به روش نمیاره که داره چه اتفاقی تو غزه و فلسطین داره میفته، تو لبنان دارن چه آدم کشی میکنن. اصلا هیچ که به روش نمیاره که استکبار و صهیونیست ها دارن نسل کشی، بالاترین نسل کشی تاریخ میکنن، نه تو غزه و فلسطین و لبنان، تو خود ایران خود ما. اصلا هیچ که صداش در نمیاد. میگن ما بلای سر ایرانی‌ها آوردیم که جمعیتشون رو به صفر برسونیم. آقا فهمون اونی که این کارو کرد تو کشور ما خیانت کرد. ما بعضی از رؤسای جمهورمون وقتی طرحو از سازمان بین‌المللی بردن که جمعیتتون رو متوقف کنید، صفر نسل‌کشی، چرا برای خودشون این کارو نمی‌کنن؟ چرا تو اسرائیل این طرحا نیست؟ چرا تو کشور خودشون این طرحا نیست؟ فقط برای کشور ما. کشورهایی که دوست آمریکا بودن قبول نکردن، مصر قبول نکرد، ترکیه نرفت زیر بارش، ایران قبول کرد. فقط هم ایران قبول کرد و جمعیت رو اینجوری رسونده به این وضعیت افتضاح. یه رشد جمعیت منفی. مسلمان هم اینجا شیعیان هم غافل. میگه آقا بچه بیار، میگه کی تربیتش بکنه، بچه بیار میگه کی خرجشو بده، خرج تو رو کی داره میده، خودت داری میده یا خدا داره میده؟ خدا میگه من با بچه ها خرج شما رو میدم، با ازدواج برکت رو میارم تو زندگی شما. شما وقتی ازدواج رو تأخیر میندازی قفل میشه راهت، شما وقتی بچه نمیاری کارات شکست میخوره، ورشکست میشی. بعدم میگه کی تربیت کنه؟ بالاترین تربیت تو این کشور ماه. آقا فهمود همه ملت ایران مؤمنن، حتی اونا که ظواهر شرعی رعایت نمیکنن. حالا مثلا بی تربیت میخواد چی بشه؟ هر چی بشه از بقیه تربیت شده های همه جای دنیا اینا با تربیت ترن. مشروب خور میخواد بشه، نمیدونم معتاد میخواد بشه، بی حجاب میخواد بشه، بی نماز شه، باز خیلی چیزایی داره که هیچ کس اونور دنیا آب نداره اینا رو. هیچ کس نداره. خدا رحمت کنه آیه مجتهدی استاد بفهم. عاشورا داشت مشتی ها اومدن کمک امام، علما نیومدن. انقلاب اسلامی رو کی انجام داد؟ مردم دیگه، مردم. ظهور امام زمان هم با همین مردمی که شما میگید بی تربیت انجام میشه، با همین مردمی که شما میگید بی تربیتن. اما اینا تربیتش بودن از 10 روز میان اینجا مشکی میپوشن. کی این کارو میکنه تو دنیا؟ برای پسر فاطمه زهرا گریه میکنن، عزاداری میکنن، عشق میورزن، هزینه میکنن، وقت میذارن، آبرو میذارن. اینا اینا مؤمن نیستن؟ اینا مؤمنن، ولایت دارن بالاتر از شریعت. حالیزا تو شریعت هم ضعیفن، ولی همه اینا اونایی هستن که تو 10 روز جنگ هم دیدیم، همه اینا اونایی هستن که با همه اون نقصاشون پای دین، کشورشون، ولیشون، رهبرشون وای میستن. همه دیگه از این با تربیت تر میخوایید؟ این چه حرف غلطیه که کی میخواد اینا تربیت بکنه، کی میخواد خرجش رو بده؟ خدا میگه خرج تو رو این داره میده، من به خاطر این بچه دارم برای تو گره گشایی میکنم، خرج تو رو زنت داره میده، تو مهمون زنتی، مهمون بچهاتی و مهمون پیر پدر مادرهای پیر موسفید. فهمون امنیت شما رو بچه ها، من به خاطر بچه ها به شما امنیت میدم و موسفیداتون، پدر زن، مادر زن، پدر شوهر، مادر شوهر، پدر بزرگ مادر، اونا برای شما، من به خاطر حرمت اونا و بچه ها به شما امنیت میدم و برکت میدم. خدای غلط فکر میکنی، روشت غلط. خب دشمن داره این کارو میکنه، نسل کشی رو انداخته تو این ایران ما. تو همین 46 سال ببینید میلیون ها ایرانی رو با سرطان اینا کشتن، آلزایمر رو زیاد کردن، سرطان رو زیاد کردن، پارکینسون رو زیاد کردن، انواع و اقسام بیماری ها. والا شما، من خودم سرطان داشتم، خب من اون موقع 37 سالم بوده سرطان گرفتم، اونم یه عامل خارجی بوده، مثلا درگیری داشتیم، شیمیایی شدیم، گرفتاری های دیگه داشتیم. شما بچه 7-8 ساله اون موقع با من شیمی درمانی میکنی، الان بچه های 1 ساله سرطان دارن. آخه این چرا باید اینجوری باشه؟ اصلا این یعنی چی تو کشور ما انقدر نسل کشی زیاد داره میشه که خانوما زایمان نمیتونن بکنن؟ ما چند وقت پیش تو قوم یه طرحی داشتیم، از یکی از مراکز علمی معتبر به ما گفتن شما بیا این بحث تقویت ژن رو که به خانوما یا آقایون میدی قبل از بارداری، که رو اسپرم تخمکاشون کار میکنیم، همون سلامت و زیبایی و هوش و عقل و اخلاق و معنویت، یا قبل از بارداری بیاید رو اسپرم تخمکاتون این تمرین رو بکنید قوی شید و موقع انعقاد نطفه درست این انعقاد صورت بگیره که این بچه تو هر 5 جهت خوب در بیاد. گفتیم باشه. 50 تا خانوم انتخاب کردیم، گفتم این 50 تا خانوم بیان این دوره ها رو بگذرونن، بعد اقدام، خانوم متأهل ازدواج کن، بعد باردار شن. 48 تاشون باردار نشدن. این از کشی نیست؟ چرا دشمن به ما از طریق همین مواد خوراکی و همه جور داره به خود آمریکا میگه ما برای همه اینا عطر میفرستیم، لوازم آرایش، عطر، اسپری که تو توالت میذارن برای هوای توالت عوض شد. تمام اینها عوامل ضد بارداری داره، عقیم کننده مرد و زناست، عطرشون، ادخلاشاشون، زبان آرایششون، غذاها هم که از چیپس شما بگیرید جز سرطان‌زاترین مواد و چیزهای دیگه همه جمعه هم گر رو گر داریم با این مواد رنگی رو میخوریم، کبدا درگیر، پوست درگیر، قدیما میگفتن عینک یا سمعک. آدم کی میومد تو ذهنش؟ یه آدم 50 سال 60 سال سرطان میگفتن، این میومد تو ذهن آدم دیگه، سکته. اما الان سکته رفته زیر 20 سال. الان بچه های ما عینک میزنن، بچه کوچولو مدرسه عینک میزنه، سمعک باید داشته باشه. نمیدونم خواهی چه وضع زندگیه. دشمن اینجوری داره نسل‌کشی میکنه، این وحشی های آدم خوار. بعد خیلی خودشون زدن به اون راه، به جای که با اینا قیام کنن، انقلاب کنن، کالای اینا رو تحریم کنن، جنگی بکنن، یه کاری بکنن. مسیحی ها صداشون در آمده، یهودی ها صداشون در آمده، مسلمان همه ساکت. این صادقه؟ این صادق نیست. همین آدم که آخوندش هم کم نیست تو قم، الان برید ببینید چقدر منافقانه و دروغگویانه مجلس میگیرن، مجلس های کلون، 10,000 تا شام میده. سینه زنی های آنچنانی، یه اعلامیه علیه شاه نداده، یه اعلامیه علیه صدام نداده، یه اعلامیه علیه آمریکا نداده، یه اعلامیه علیه انگلیس نمیدن. خود مرجعش با مقلدینش، هیچ کاری با دشمن ندارن، بی خاصیت. بعد هم میان ذات عاشورا میخورن، پر دروغ. یعنی هر چی میگن دروغ میگن. انیسل من لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، کو حربتون کجاست؟ زیاد از معصومه میخونن یا تو ذات عاشورا هم داریم، اتقرب الالله به حب بکن ول براعت من اعدائکم، براعت دشمنی از دشمنان شما. بعد میبینید خونش ماهواره داره. خب این چه براعتیه آخه؟ براعت یعنی نپسندی اینو دیگه. وقتی میبینی نتانیاهو داره میگه آقا زن زندگی آزادی، زنای بیهجاب لشکریان ما هستن، تو که نمیتونی بیا بگی من عاشق پیغمبرم، عاشق مادرم فاطمه زهرا هستم، بعد خود جز لشکر نتانیاهو باشی. نمیشه ناموست جز لشکر دشمن باشه، که دشمن رو این حساب میکنه، دشمن رو اینا حساب میکنه که حمله میکنه، اون جنایت ها رو میکنه، میگه اینا که دیگه از دور خارج میشن، بریم بزنیم ایران نابود بکنیم. خب نمیشه که اینجوری، که بابا تو داری میگی من بچه امام حسینم، فرزند امام حسینم، اسأله ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، من میخوام دنیا و آخرت با شما باشم. آخه با این سبک زندگی که تو چجوری میخوای با اونا باشی؟ مگه نمیگه تو دنیا میخوام باهاتون باشم؟ تو دنیا معیت با اهل بیت یعنی سبک زندگی اهل بیت. تا بتونی آخرت باهاشون باشی، نمیتونی تو دنیا باهاشون نباشی، آخرت باهاشون باشی. که اون از معاملاتت، خمس که نمیدی، زکات که نمیدی، اون از وضعیت ناموس دارید، اون از نمیدونم لغمت، اون از گوشیت، گوشیت شخصیتتو نشون میده دیگه. آقا دشمن خودش اعلام کرده ما از طریق واتساپ، تلگرام، شبکه‌هامون داریم بالاترین جاسوسی در دنیا رو تو ایران انجام داریم میدیم، بالاترین اطلاعات رو تو ایران داریم جمع میکنیم، جاسوسی راحت از موبایل‌های مردم. خودش داره میگه. بعد مسئولین ما دغدغه‌شون به جای حل مشکل مردم این است برن فیلتر شبکه‌های مجازی رو برطرف کنن، مژده بدن ما فیلتر رو. خب این واقعا نمیدونن اینا، یعنی واقعا ما قبول کنیم اینا نمیفهمن یا نمیدونن؟ آره، یه ماجرای دیگه است که تو اولین کاری که میخوای بکنی بعد از که رئیس شدی، مسئول شدی، که بیایم به جای این همه گرفتاریایی که دوستای تو 10 سال این کشور رو معطل کردن، نگه داشتن. آقا فرمود خائن، خیانت کردن. کلمه ای است که ولی فقیه گفت. و کارخونه رو خائنانه 8000 چند بیش چندین هزار کارخونه رو در 12000 کارخونه تعطیل کردن. به جای که بیای خرابکاری رفیقات و همزبیات رو درست بکنید، گوز دغدغت بشارتت اینه که بیان نمیدونم رفع فیلتر کنم. خب کردی، چی شد نتیجهش؟ نتیجه چی شد؟ واقعا شمایی که رفع فیلتر میکنید، جواب این خونهایی که بر اثر این کار دارید میریزه و فساد و جاسوسی هایی که دشمن داره انجام میده با واتساپ و تلگرام و شبکه های فقط قیامت، شما جواب این خونه رو چجوری دارید میدید؟ کاذب صادق اینجوری در میاد. یه چجوری فرد قیامت میاد؟ من رئیس جمهور بودم، وزیر بودم، نم چشی بودم، اومدم رفع فیلتر کردم، بعد دشمنم این همه جاسوسی کرد، فرمانده هامون رو زد، دانشمنده هامون رو زد. و کی تو خونه اینا سهیمه؟ قرآن میگه که هر کس هر کاری کنه آثار شما پاش مینویسیم. آثارش رو مینویسیم پاش، این آثار، این خونریزی ها، این خیانت ها، این پهبادای چند هزار، 30-40 هزار پهباد تو این کشور ساخته شد. ریز پرنده دشمن اومد اینجا پایگاه زد، کی باید ما قصد جواب بده اینا رو؟ اینا که به ضعف ماه دیگه، ما داریم یه ضعفی به خرج دادیم که این همه داریم آسیب میبینیم. شما فهم میکنید خودی ها تو خون فرمانده ها و دانشمندان سهیم نیستن؟ و تو خیلی از آسیبایی که ما داریم میبینیم تو این کشور، دشمن ما اصلا قوی نیستش. قرآن میفرماید اینا اصلا زوری در مقابل شما ندارن، جونی در مقابل شما ندارن. دیدید که برای اولین بار ما یمن ما اینا رو له کرد، غزه ما اینا رو له کرد، حزب الله ما اینا رو له کرد قبل از این ما بخوایم لهشون کنیم. تحقیر شدن، خودمون هم که لهشون کردیم. اینا در مقابل ما اصلا جونی ندارن. کی باعث میشه اونا به ما بتونن غلبه پیدا کنن؟ خودیا، خودیهای خائن و منافق. حالا الان این جنایت شد، 12 روز این همه جنایت، این همه آدم کشته شدن، این همه تخریب ایجاد شد. خب زود اولین کاری که کردن دوباره فیلتر کردن، تا آتش بسی که خود درستش کردن ایجاد شد دوباره رفع فیلتر. یعنی شما کار زندگی ندارید مهمتر از این؟ هیچ کاری مهمتر از این برای کشور ندارید که ما زودتر الان عجله کنیم؟ آقا از کجا داره این ناشی میشه؟ مگه آدم از یه سوراخ دو بار، شما 100 بار از یه سوراخ دارید گزیده میشید؟ مثل داستان مذاکره، میگید ما کشورمون میخوام ایران، شعار تو سخنرانی همش دارید میگید، آیه میخونید، دعا میخونید، نهج البلاغه میخونید، شعار میدید، بعد امام جامعه، مردم دارن میگن آقا نمیشه به دشمن، قرآن داره میگه به دشمن اعتماد نکنید، امیرالمومنین تو همون نهج البلاغه میگه نکنید اعتماد به دشمن نکنید، اونم دشمنی که تو دنیا سابقه است 10 ها ساله. هیچ وقت تو تاریخ بین الملل اینا حتی به یک قطعنامه سازمان ملل یا شورای امنیت یا یه آتش بس وفادار نبود، هیچ وقت، حتی یک بار. اصلا او نمیاد مذاکره کنه که به تو امتیازی بده، نمیاد توافقی کنه که یه چیزی به قول شما تو مختون کردن، مغز خشکتون کردن، برد اونا اصلا اینو نمیگم، اینو شما تو خیلی خورد ملت، چه بردی؟ الان شما از محصول برجامی که شما این همه خودتون رو کشتید و کشور رو معطل کردید چی بود؟ چه بردی کردیم؟ بس دوباره عبرت نگرفتن، میگن که خب حالا اینا وفا نکردن، باشه با بیدیم. ببین نفاق اینه، دروغگویی اینه، وفا نکردن. وزیر خارجت میگه اشتباه کردیم، کلا سرمون رفت. رئیس بانک مرکزیت میگه سرمون کلا رفت. شخصیت بزرگ پرونده ها میگه سرمون کلا رفت. میگه آقا تو این قد برجام نوشته شده این و این و این، میگه نه وجود نداره تو برجام. بعد که اونا سر ما در میان چی میکنه؟ آره بود. پس شما برجام خودتون نخونده بودید یعنی امضاش کردید؟ اونا که تو مجلس امضا کردن نخوندن؟ اونا که تصفیه کردن بعد میخوندن که چی دادن تصفیه میکنن؟ خود این وزیری که رفته اونجا، نماینده که رفته اونجا، یه بار نخونده اینا رو که آقا مکانیزم ماشه داره، نمیدونم اسنپبک داره، چی داره چی داره. هیچ کدوم از شما توجه نکردید اصلا به اینا؟ انقدر دشمن نشناسن یا دشمن دوستن که میگه امضای کریج تضمینه، بعد اون اصلا تحویل نگرفتن شما رو اصلا. تموم شد، بس نیست دیگه، دوره مذاکره بود. آقا میگه خیانت، خیانت، حماقت. این دیگه صریحه دیگه. آقا خیانت، حماقت، جنایت. دست برمیدارید. نه. وسط مذاکره زدنتون با اون وضع یه هفته از آتش بس نگذشته دوباره بودویم بریم مذاکره کنیم. با کی؟ با دشمنی که اعلام کرده ما همه شما رو میخوایم نابود بکنیم، میگه ریشه ملت ایران رو باید از بین ببریم. با کی مذاکره کنیم؟ چی میده بهت آخه؟ یعنی چیزی از این مذاکره قرار نصیبتون بشه؟ چی میخواد؟ چه امتیازی میخواد بده به تو؟ قبلی های کشورهای قبلی هم مثل لیبی، جاهای دیگه که امتحان کردن، اونجا امتیاز دادن؟ اینا امتیاز بده هستن. اینا راست میگن؟ اینا رئیس جمهورش الان 5 دقیقه یه حرف میزنه، 5 دقیقه بعد تکذیبش میکنه. هیچ، قرآن میگه اینا هیچ عهدی ندارن. با کی میخوای مذاکره کنی؟ کسی که هیچ چیز قرار نیست به تو بده، فقط مذاکره میکنه که از تو امتیاز بگیره. اونم همیشه به تو میگه اول تو بیا بده امتیازا رو بده، بعد ما نمیدیم هر وقتم بخوای. و جالبه موقعی که دارن حرف میزنن مثل سگ، دور از جور سگ، ما فردا قیامت با جواب سگا رو بدیم، پارس میکنن که ما باید ایران رو نابود کنیم، رهبرشون رو باید بکشیم، ما نمیدونم چنین و چنان باید بکنیم. یعنی حتی وسط مذاکره تو رو امان نمیدن. به قبلا یادتون هست مذاکره صلح مال ایران، نه مال فلسطینی و جاهای دیگه مذاکره میکردن. اون بیچاره که رفت بود مذاکره کنه، احمقی که رفت بود با اینا مذاکره کنه، یا خائنی که رفت بود با اینا مذاکره کنه، همزمانی که اون تو مجلس نشسته اونو بمبارون میکردن. باز من نمیدونم چه خبره. ملت باید صداشون در بیاد، مردم باید صداشون در بیاد. آقا چه خبره تو این کشور؟ چجوری میخواید با کشور ما، تمامیت ارضی ما، امکانات ما، انرژی هسته‌ای ما که جان میلیون ها مریض رو نجات داده تا الان و نجات هم میده، یه صنعت مادر، میخواید بدید چی رو بدید؟ چه امتیازی میخواید بدید؟ چی بگیرید؟ به خدا قسم اون چیزی که شما میخواید از دشمن بگیرید، حتی میگید نمیدونم پولای بلوکه شده رو ده ها برابر این پولا رو رفیقاتون دزدیدن از جیب مردم. تو این کشور ببین بانکای شما دارن چیکار میکنن، شرکت هایی که درست کردید ببین دارن چیکار میکنن. بیاید بشمارید دیگه قیمت ها رو، بیاید بذارید جوری چند میلیارد، چند همت، این دیگه شده همت، 1000 میلیارد تومان سوء استفاده، دزدی، بی تدبیری، نمیدونم اختلاس. وقتی این سیستم حل نشه شما چیکار میخواید بکنید؟ میخواید بیاید از اون بگیرید بیاید چیکار کنید پولو؟ خیلی خیلی بیشتر از روزی که میخواید دشمن بگیرید تو جیب مردم هست. برای همین آقا فرمودن تا ما میگیم سرمایه گذاری، همش میان ذهنشون میره سرمایه گذاری چی؟ خارجی. بابای مردم میتونن خودشون کشور خودشون اداره کنن. اینو بفهمیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.